إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس پروردگار حکیمی را که عالم جلوه‌گاه جمال اوست. درود و صلوات بر ختم رسولان محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما همراهان عزیز. با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما معارف جویان گرامی هستیم. اگه فرصت داشته باشین و این برنامه رو گوش کنین، میتونین با گوشه ای از زندگی مصعب ابن عمیر، یکی از صحابی بزرگوار رسول خدا صلوات الله علیه و آله، آشنا بشین. سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و مسلمین علی فاضلی هیدجی رو هم در طول برنامه تقدیمتون میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو دنیا آدمایی هستند که برای رسیدن به اندک بهره دنیایی پا روی هر میذارن و از اون چشم پوشی میکنن و حتی حاضرن با اون مقابله هم میکنن، اما در این میون افرادی هم هستند که به زندگی اشرافی و زرق و برق دنیا پشت پا میزنن و برای رسیدن به حق از آسایش خودشون هم میگذرن. مصعب ابن عمیر یکی از این افراده. او که یه اشراف زاده بود، وقتی به حقانیت پیامبر پی برد و تعالیم حیات بخش اسلام رو از زبان اون حضرت شنید، اسلام رو برگزید و عواقب اون رو هم به جان خرید. استاد فاضلی هیدجی و بخش اول از سخنانشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امروز به حول قوه الهی زندگی جوانی رو بررسی خواهیم کرد که شیک پوشترین و ناز پرورده ترین جوان در مکه بود، اما آیات قرآن در او اثر کرد و در همون مراحل اول اسلام آورد و در گسترش اسلام نقش بی نظیری رو ایفا کرد. مصعب ابن عمیر از جوانان مکه، از قبیله قریش، از طایفه بنی عبدالدار، در خانواده ای بسیار ثروتمند زندگی کرده است، در رفاه و آسایش کامل بوده، ولی با وجود این عرض کردیم مسلمان شد، اولین مبلغ رسول خدا قرار گرفت، نقش برجسته‌ای در گسترش اسلام ایفا کرد و در 40 سالگی در جنگ احد به درجه شهادت رسید. زندگی این جوان بسیار ارزشمند رو در 3 بخش تقدیم شنوندگان محترم می کنیم. بخش اول زندگی فردی او و پذیرش اسلام از جانب اوست. در استیعاب می نویسد کان فتا مکه شبابن و جمالن و تیهن. معروفترین جوان مکه از نظر زیبایی، اوصاف جوانی و نوعی خودپسندی و غرور بود. از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقله که فرموده است ما رأیتو به مکه احسن لمتن ولا عرق جلتن ولا انعم نعمتن من مصعب. من در مکه کسی خوشتیپتر، خوش لباستر و متمکنتر از مصعب ندیدم. مادرش به او نوشتند بهترین لباسها را می پوشند و کان اعتر اهل مکه. در میان جوانان اون که بوی عطر او از فاصله دور فهمیده می شد مصعب بود. یلبس الحضرمی من النعال، کفش حضرمی، حضرمی نام منطقه است در عراق. این کفش اون زمان در عربستان در حجاز کفشی بسیار قیمتی بوده، مثل بهش می زدن که فلانی کفشهای حضرمی می پوشه. نوشتن که او از این کفشها می پوشید. ولی با وجود همه این رفاه و همه این آسایش در خانه ارقم اسلام آورده است. من توضیح کوتاهی در رابطه با خانه ارقم عرض کنم که شنوندگان عزیز با این نام ممکنه در جایهای مختلف برخورد کنن. ارقم ابن ابی ارقم خانه ای داشته در کنار کوه صفا. خودش نوشتن که 12 نفری بود که اسلام آورد. کسانی که در اون دوره اول اسلام می آوردند از ترس مکیان و شکنجه های آنها در خانه ارقم مخفی می شدن که رسول خدا بر اونها آیات تازه نازل شده قرآن رو می خوند و در حقیقت اولین حلقه درسی رسول خدا، اولین جلسات قرائت قرآن کریم اون هم کاملا مخفیانه در خانه ارقم تشکیل می شده و این ادامه داشته تا زمانی که مسلمان ها به 40 رسیدن که نوعی در خودشون احساس قدرت کردن و از اون خفاء بسیار شدید بیرون آمدن. تا 40 مسلمان بشه نوشتن که محل استقرار جلسات مسلمان ها خانه ارقم بود. بنابراین کسانی که در این دوره مسلمان شدن اسلامشون یک ویژگی خاصی داره و از این جهته که نام برده میشن که فلانی در خانه ارقم اسلام آورده. جناب مصعب این جوان بسیار ارزشمند ما جزء این 40 می باشه. بعد از اینکه مصعب اسلام آورد از پدر مادرش اسلامشو مخفی می کرد تا اینکه روزی عثمان ابن طلحه که اون هم طائفه با مصعب می باشه او رو در حال نماز دید. این خبر رو به گوش قبیله اش رسند. آنها مصعب رو گرفتند و در خونه زندانی کردند و مصعب در حبس بود، در حبس خانگی بود، اجازه ملاقات با رسول خدا و دوستان تازه مسلمانش رو نداشت تا اینکه اولین گروه از مسلمانها تصمیم گرفتند به حبشه هجرت کنند. مصعب خبردار شد و از حبس بیرون آمد و با گروه اول از مسلمانها به حبشه هجرت کرد. او بارها مورد تشویق و تمجید رسول خدا قرار گرفته. زیبایی شیک پوشی او مورد تأیید رسول خدا بود. رسول خدا این جمله رو بارها تکرار فرمودن که اسلام این جوان مکی با آن رفاه و آسایشی بود که در اون قرار داشت. این بخش از زندگی مصعب ما رو با دو چیز آشنا می کنه. اول اینکه رفاه و آسایش و شیک پوشی مورد تأییده تا زمانی که یک جوان از مسئولیت‌های اصلی باز نمانه که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه می فرماید سبعتون یذلهم الله یوم لا ظل الا ظله. 7 که در روز قیامت خداوند متعال در سایه خودش اینها را از گرمای اون روز محافظت میکنه و یکی از این طائفه شاب و نشع فی عبادت الله، جوانی است که جوانی خودش رو در بندگی سپری کرده. نکته دوم این هست که برخلاف آنچه که از سوی مستشرقین گاهی تبلیغ میشه، اونچه جوانانی مثل مصعب که شیک پوشترین، ناز پرورده ترین و به تعبیر بعض مورخین نجیب زاده قریش بود، این رو به اسلام دعوت کرد، معنویت و فرهنگ غنی اسلام بود. اون جذبه الهی و معنوی اسلام شیک پوشترین جوان مکه رو در همون مراحل اول در خانه ارقم به سوی اسلام دعوت کرد.
ای دوست، ای دوست، ای دوست،
قبولم کن و جانم بستان.
مستم، مستم،
مستم کن و از هر دو جهانم بستان.
با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، بی تو
دوستان. برنامه راز سرنوشت رو با شرح زندگی مصعب ابن عمیر از رادیو معارف میشنوید. بخش دوم سخنان استاد فاضلی هیدجی رو بشنوید.
مصدق، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
بخش دوم و بخش برجسته زندگی مصعب، زندگی او در مدینه است. بارها در این برنامه به سمع شنوندگان محترم رسیده است که برای اولین بار 12 نفر از مردم مدینه در ایام حج سال 12 بعثت، 12 سال پس از اون که رسول خدا به رسالت مبعوث شده بود، 12 نفر از اهل مدینه به صورت مخفیانه با رسول خدا در ایام حج ملاقات کردند، اسلام آوردند. روزهای بسیار دشوار مسلمانها بود اون روزها، همون روزهایی که گروه زیادی به حبشه هجرت کرده بودند. این گروه از رسول خدا مبلغی خواستند که به آنها قرآن بیاموزد. رسول خدا مصعب را که جوانی 30 و چند ساله بود به عنوان اولین سفیر به مدینه فرستاد. بنابراین مصعب اولین سفیر فرهنگی اسلامه که در مدینه قرار گرفت و در خانه اسعد ابن زراره منزل اختیار کرد. برنامه کاری مصعب این بوده که خونه به خونه می رفته، با قبیله اوس، با قبیله خزرج فقط قرآن می خونده براشون، در باغها، در مزرعه‌ها دور می‌زده و تا اینکه یک زمانی میگن یه گروه زیادی از جوانان مدینه رو گرد خودش جمع کرده بود، در یک فضای سبزی مشغول صحبت کردن برای اینها بود. خبر رسید به رئیس قبیله خزرج که او با سرعت آمد، به خیال اینکه جوانان مدینه منحرف میشن، گفتگوی میان او و مصعب رد و بدل شده. مصعب آیاتی از قرآن رو برای او خوند، گفت من فقط اینا را به این جوانها میگم. او خیلی خوشش آمد و در همون جلسه مسلمان شد و از همونجا دیگه تبلیغات جناب مصعب رسمی شد. یک سال نگذشته بود که نوشتن تمام مدینه، که البته منظور این دو قبیله ان، مسلمان شدن و افراد باقی مانده از شماره انگشتان دست تجاوز نمی کردن. بر اساس نقل طبقات ابن سعد، وقتی مسلمان ها زیاد شدن، مصعب به رسول خدا نامه ای نوشت. از ایشان اجازه خواست که نماز جمعه برقرار کنه در مدینه. طوری که در تاریخ گزارش شده، اولین نماز جمعه در خانه اسعد ابن زراره با 12 نفر به امامت مصعب برگزار شده، که نوشتن اسعد اون روز گوسفندی رو قربانی کرد و همه نمازگزاران رو ضیافت کرد. پس از 1 سال تلاش کارهای مصعب نتیجه داد و در حج سال بعد، سال 13 از بعثت، مصعب همراه 70 نفر از اهل مدینه به زیارت خانه خدا آمدند. شبانه رسول خدا را ملاقات کردند. مصعب اوضاع مدینه رو داشت می گفت، نوشتن که پیامبر اکرم لحظه به لحظه مسرور و خوشحال تر می شد. در همین جلسه اهل مدینه رسول خدا را به مدینه دعوت کردند. این 70 نفر بیعت کردند با رسول خدا که در تاریخ به بیعت عقبه دوم معروفه، که تقریبا مهمترین نقطه عطف در تاریخ اسلام این بیعت مقدمه این شد برای هجرت رسول خدا به مدینه. در این سفر مصعب نوشتن 3 ماه در مکه ماند، با خانوادهش دیدار کرد. ابن سعد در جلد 3 طبقات گفتگویی رو میان مصعب و مادرش نقل میکنه که مادرش چقدر تلاش کرد مصعب رو به کفر بازگردانه، ولی او با ادبی بسیار والا و با ادبی بسیار اون ادب دینی و اسلامی تقاضای مادر رو رد کرد. متن اولین بیعتنامه‌ای که اون 70 نفر در اون شب با رسول خدا بستن، که اولین عهدنامه اسلامی به شمار میره، بسیار مهمه. من این رو قرائت میکنم تا شنوندگان عزیز اون زاویه گسترش اسلام رو که چجوری اسلام مرزها را گشود بیش از پیش باش آشنا بشن. بیعتی که اهل مدینه با رسول خدا بستن این بود: ما با رسول خدا پیمان میبندیم که به خدا شرک نورزیم، دزدی نکنیم، زنا نکنیم، فرزندانمان را نکشیم، تهمت نزنیم و خدا را فرمانبر باشیم. در برابر رسول خدا به اونها این چنین فرمودن: در صورت عمل به این پیمان پاداش آنها بهشت است و این پاداش قطعی است، و در صورت پایبند نبودن اختیار با خداست، خواست بیامرزد و خواست عذاب کند. 2 چیز در این پیمان جلب توجه می کنه: اینکه اولین عهدنامه اسلامی یک پیمانی فرهنگی و معنوی است. دوم اینکه اولین پیمان اسلامی با ترک این چند گناه شروع میشه، و همین اون نکته است که گاهی گفته میشه ترک گناه مهمتر از انجام واجب است. در این پیمان نامه هم دیده میشه که در مرحله اول رسول خدا اینها را به ترک گناهانی چند دعوت کرد. مصعب در مدینه زندگی سختی داشت. در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 82 و شرح نهج ابن ابوالحدید جلد 10 صفحه 156 نوشته که روزی رسول خدا در مسجد نشسته بود. مصعب را که از در وارد می شد مشاهده فرمودند. لباسی از پشم داشت که با قطعاتی پوست آن را وصله زده بود. رسول خدا از ناراحتی سر بر پایین افکندند و فرمودند: انظروا الى الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين ابويه يقدوانه، که در نقل تنبیه الخواطر آمده يقضيانه به اطیب الطعام و شراب فدعاه حب الله و رسوله الى ما ترون. ببینید این جوانی که قلبش رو خدا پر از نور کرده، من این رو دیدم بارها که در مقابل پدر مادرش بهترین غذاها و بهترین نوشیدنیها را بر او می نوشانیدن و دوستی خدا و رسول او را آورد به این وضعیتی که الان شما مشاهده می کنید.
خوشان دل که دل دارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی حبیبم کسی دارد که خواهانش تو باشی، خواهانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری، که امید دل و جانش تو باشی، که امید
همراهان صمیمی رادیو معرف، همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی مصعب ابن عمیر در خدمت شما معرفت جویان گرامی هستیم. دوستان، شهادت در راه خدا و یاری کردن دین خدا بهترین فرجام برای مردان خداست. مصعب ابن عمیر سرانجام در جنگ احد و در مصاف با مشرکان به شهادت رسید و به سعادت ابدی دست یافت. آخرین بخش از سخنان استاد فاضلی هیدجی رو بشنوید.
جوان پاک دامن ما نجیب زاده قریش که تمام راحتی خود را برای رسیدن به اهداف بلند انسانی کنار گذاشت، بالاخره به مدال قرآنی خودش دست یافت. ابن عبدالحبیب در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 276 از استاد مورخ و محقق خودش یعنی ابو جعفر اسکافی نقل میکنه که آیات اول سوره مبارکه لیل به اتفاق مفسرین درباره مصعب ابن عمیر نازل شده. آیات بسیار آیاتی نکتدار و پرمغزند. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، قسم به روز هنگامی که تجلی کند، قسم به آن کس که مرد و زن را آفرید، سعی و تلاش شما مختلف است. آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزکاری پیش گیرد و جزای نیک یعنی روز قیامت رو تصدیق کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. تقوا مسیر هدایت و کمال انسان را آسان می کنه. مصعب تلاشی چند ساله کرد و به قله کمال رسید. این آیات در رابطه با این جوانه پرتلاش و تیزبین نازل شده. اسطلقابه در جلد 4 صفحه 369 از سعد ابن ابی وقاص نقل می کنه که در اوایل مسلمانی ما همه سخت و دشوار می گذرانیدیم، ولی مصعب که روزگارش در مکه بهترین روزگارها بود، بر او این وضعیت دشوارتر بود. روزی او را دیدم که بدنش مانند مار پوست انداخته بود. بالاخره این جوان پرتلاش در جنگ بدر و احد حاضر بود و در جنگ احد به شهادت رسید. مرحوم تبرسی در اعلام الورا ماجرای شهادت او را چنین ذکر می کنه. پس از شکست مسلمان ها در این جنگ که رسول خدا تنها ماند و مشرکین مکه هجوم آوردند که رسول خدا را از میان بردارند، ابی ابن خلف از سرداران نامی مکه سوار بر اسبی بود به طرف حضرت رسول حمله کرد. حارث ابن سمه و سهل ابن حنیف در دو طرف رسول خدا قرار گرفته بودند که رسول خدا به نحوی نوشتند که تکیه داده بود به اونها. ابی ابن خلف نیزه‌ای از دور به سوی رسول خدا افکند. مصعب خودش رو جلوی رسول خدا انداخت به نحوی که نیزه به مصعب اصابت کرد و همونجا از دنیا رفت. رسول خدا استخوانی از زمین برداشتند و به طرف ابی انداختند که نوشتن زخمی برداشت و با ناله های بلند به سوی لشکر خودش حرکت کرد و رفت. ابو سفیان وقتی اونو با این وضع دید گفت وای بر تو، خراش کوچکی برداشته ای و به این صورت ناله میزنی؟ به او جواب داد که یقیناً این خراش مرا خواهد کشت، چون محمد روزی در مکه به من گفته بود که تو را خواهم کشت. در این جنگ به اتفاق همه مورخین پرچم مسلمین به دست مصعب بود. البته در طبقات و اسطلقابه ماجرای شهادت او به نحو دیگری ترسیم شده که تقریبا قابل جمع هم هستند. ممکنه هر دو حادثه اتفاق افتاده باشه که می نویسه ابن قمیعه که شجاعی بی نظیر بود به مصعب حمله کرد، دست راستش را قطع کرد، او پرچم را به دست چپ گرفت، دست چپش را قطع کردند، پرچم را به سینه چسباند تا اینکه نیزه‌ای در بدنش فرو کردند و او جان سپرد. مرحوم مجلسی روایت بسیار زیبایی در 20 بهار صفحه 143 نقل می‌کنه که می‌نویسه امام علیه السلام فرمود وقتی پرچم بر زمین افتاد، ملکی به صورت مصعب پرچم رو برداشت و برافراشته نگه داشت. به هر حال پس از پایان جنگ، وقتی رسول خدا کنار کشته مصعب آمدن، آیه 23 سوره احزاب رو قرائت فرمودن که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. سپس جمله ای فرمودن که بسیار برای مباحث امروز جامعه ما هم پرمعناست. فرمودن رسول خدا گواهی می دهد که شما، یعنی به شهدا خطاب کردن، که شما گواهان روز قیامتید. سپس رو به جمعیت کردن، فرمودن به ایشان سلام کنید، به خدایی که جانم در دست اوست، هر کس بر ایشان سلام کند جواب او را می دهند. مصعب کفنی جز پیراهن تنش نداشت، در همان دفنش کردند. این عبارت که در طبقات ابن سعد و اسدالقابه، اینا مهمترین کتب اهل سنتن، آمده نشون میده که نیکان و شهیدان هر لحظه سلام رو میشنوند. به همین جهت با عرض سلام و ادبی محضر شهدا و نیکان و صالحان این برنامه رو به پایان میرسانیم. اللهم صل و سلم علی جمیع انبیائک و اوصیائک و الشهداء و الصالحین و رحمت الله و برکاته.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
همراهان ارجمند، برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. امیدواریم از اون بهره برده باشید. دو شماره تلفن ما 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 در اختیار شما بزرگواران تا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان رو درباره برنامه راز سرنوشت بشنویم. سعادت و تندرستی براتون آرزو میکنیم و تا فرصتی دیگه شما عزیزان رو به آفریدگار مهربان میسپاریم. پاینده و سرفراز باشید.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته